سلام، صبح بخیر. آخرین روز از تیر ماه رو امیدوارم که خوب شروع کرده باشید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. وزیر خزانه‌داری ایالات متحده میگوید باید جلوی صادرات تروریسم از سوی تهران به خاورمیانه را گرفت. وزیر خارجه آمریکا امروز در جمع ایرانیان آمریکا سخنرانی می‌کند. و رهبر جمهوری اسلامی ایران از تهدید حسن روحانی درباره بستن تنگه هرمز حمایت کرد. استیون منوچین وزیر خزانه داری ایالات متحده روز شنبه در اجلاس گروه 20 در بوئنوس آیرس پایتخت آرژانتین گفت اروپا و آمریکا بر این باورند که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و باید جلوی به گفته وی صادرات تروریسم از سوی تهران به خاورمیانه را گرفت. این سخنان آقای منوچین در حالی بیان شد که حکومت ایران همواره تلاش برای ساخت سلاح هسته‌ای را رد کرده و مدعی مبارزه با تروریسم در خاورمیانه است. آقای منوچین همچنین گفته است درباره تحریم‌های فعلی و تحریم‌های تجاری آینده علیه ایران، کره شمالی، ونزوئلا و نیکاراگوئه با مسئولان قدرت‌های اقتصادی جهان در حاشیه نشست گروه 20 گفتگو کرده است. از دیگر سو آقای منوچین در حساب توییتر خود از دیدار با نخست وزیر کره جنوبی درباره ایران، کره شمالی و آینده تجارت جهانی خبر داده است. گرد همایی وزرای اقتصاد و رؤسای بانک‌های مرکزی 20 قدرت بزرگ اقتصادی جهان همه ساله برگزار می‌شود. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا قرار است امروز یک شنبه در جمع ایرانیان مقیم آمریکا و با عنوان حمایت از صداهای ایرانی سخنرانی کند. بنابر گفته یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا، برخی قانونگذاران آمریکایی از جمله اد رویس و تام کاتن نیز در این نشست آقای پومپئو را همراهی می‌کنند. وزیر خارجه آمریکا در حساب توییتر خود با اعلام خبر این نشست گفته است آمریکا مفتخر است که از تلاش‌های مردم ایران برای آزادی، عدالت و احترام به حقوق بشر حمایت می‌کند. حدود 250,000 ایرانی آمریکایی در جنوب ایالت کالیفرنیا زندگی می‌کنند. رهبر جمهوری اسلامی ایران از تهدید حسن روحانی رئیس جمهوری درباره بستن تنگه هرمز حمایت کرد و این سخنان را حاکی از سیاست و رویکرد نظام توصیف کرد. آیت الله خامنه ای در دیدار با سفیران و دیپلمات‌های وزارت خارجه وظیفه این وزارتخانه را پیگیری جدی این گونه مواضع رئیس جمهوری ایران دانسته است. حسن روحانی حدود 3 هفته پیش در سفر اروپاییش با اشاره به تلاش آمریکا برای جلوگیری از صادرات نفت ایران گفت اگر نفت ایران صادر نشود معنی ندارد نفت هیچ کشوری در منطقه صادر شود. مقام‌های آمریکایی همواره گفتند در برابر اقدام احتمالی ایران مبنی بر بستن تنگه هرمز واکنش نشان خواهند داد. تنگه هرمز یکی از راهبردی‌ترین مسیرهای کشتیرانی در جهان است و حدود 1/5 نفت مورد نیاز جهان از آن عبور می‌کند. محمد شفیع فرماندار مریوان گروه پژاک را به عنوان عامل حمله شنبه صبح به یک پاسگاه سپاه پاسداران در مریوان اعلام کرد. حمله بامداد شنبه به پاسگاه مرزی در روستای دری انجام شد و 11 تن از افراد نیروی زمینی سپاه در جریان آن کشته و 8 نفر هم زخمی شدند. گروه پژاک هنوز رسما به این خبر واکنش نشان نداده، اما گروهی که خود را شاخه نظامی کدار، یک تشکل مسلح مخالف حکومت ایران مینامد، مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. دولت ایران و بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی پژاک را یک گروه تروریستی می‌دانند و این گروه می‌گوید با هدف احقاق حقوق کردها در ایران فعالیت می‌کند. درگیری‌های مسلحانه و حمله به مواضع سپاه پاسداران در مناطق مرزی در سال‌های اخیر افزایش یافته و تاکنون 10 نفر از نیروهای سپاه و گروه‌های کرد مخالف جمهوری اسلامی در این درگیری‌ها کشته شدند. تا اینجا نوبت می‌رسد به صبحانه با خبر امروز.
در صبحانه با خبر امروز مایک پومپئو در مورد حمایت از خواسته های مشروع مردم ایران سخنرانی می کند.
مشکلات با آمریکا حل شدنی نیست.
چرا رهبر ایران مذاکره با آمریکا را بیفایده می داند؟ باز هم نوسان در بازار ارز، این بار ارز دولتی افزایش قیمت داشت. درود بر شما، رویا ملکی هستم و به شما خوش آمد میگم. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا امروز یک شنبه برای گروهی از ایرانیان مقیم این کشور در ایالت کالیفرنیا سخنرانی خواهد کرد. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
دیدار مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز یک شنبه در کتابخانه ریگان در شهر سیمی ولی ایالت کالیفرنیا آمریکا در راستای حمایت دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از شهروندان ایرانی اعلام شده است. حمایتی که دونالد ترامپ از آغاز ریاست جمهوری خود همواره بر آن تاکید داشته و گفته است که او و دولتش در کنار مردم ایران نیستند. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه این اقدام را در راستای آنچه حمایت از صدای ایرانیان خوانده توصیف کرده است. رضا تقی‌زاده، کارشناس و تحلیلگر مناسبات خارجی ایران در بریتانیا، در مورد ساختار و هدف این دیدار میگوید:
آقای پومپئو در یک نشست غیر رسمی فرصت خواهد داشت به کسانی که ایرانی هستند، ایرانی تبار هستند و نمایندگان اپوزیسیون هستند توضیح بده که سیاست خارجی دولتش چه هدفهای مشخصی رو در جهت تضعیف حکومت کنونی و تقویت دست مردم در پیش داره. بیشتر نوعی آشنایی با مردم و آشنایی ایرانی تبارهاست از نزدیک با وزیر خارجه آمریکا. قصد تبلیغات کمتر توش است در جهت یک گروه سیاسی خاص.
مایک پومپئو روز پنجشنبه در توییتی نوشت: از مردم ایران در مبارزه برای آزادی، عدالت و احترام به حقوق بشر حمایت می‌کند. به گفته رضا تقی‌زاده در این دیدار، ایرانیان مقیم آمریکا فرصت خواهند یافت که پرسش‌ها و ابهاماتی را که در مورد این سیاست آمریکا در قبال ایران برایشان به وجود آمده با او در میان بگذارند. رضا تقی‌زاده:
در فرصتی که ایرانی تبارهای آمریکا به دست میارن، مجال خواهند داشت مستقیما از وزیر خارجه آمریکا بپرسن که آیا واقعا مضامین حقوق بشر، دفاع از آزادی‌ها در داخل ایران همونقدر برای دولت کنونی اهمیت داره که امنیت کشورهای متحدش در منطقه. یعنی همونطور که پای برنامه اتمی جمهوری اسلامی به عنوان مخالف آمریکا میسته، آیا این دولت تازه از همگرایی، از آزادی سیاسی، از بودن انتخاب آزاد در ایران پشتیبانی خواهد کرد؟
دیدار مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا با ایرانیان مقیم آمریکا در حالی انجام می‌گیرد که ایالات متحده تحریم‌های خود را در دو نوبت 13 مرداد و 13 آبان همراه با یک رشته تحریم‌های تازه اثر خواهد گرفت. کیان معنوی، رادیو فردا.
گزارش کیان معنوی را شنیدید. دیروز صبح هم علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دیداری که با سفیران، کارداران و مسئولان وزارت امور خارجه داشته گفته آمریکا با اصل نظام اسلامی مشکل اساسی و مبنایی دارد. بخش از این سخنان رو با هم بشنویم.
تصور میشه که اگر ما مشکلاتمون رو با آمریکا حل کردیم، ما همه این مشکلات کشور حل خواهد شد. اولا مشکلات ما با آمریکا حل شدنی نیست. مذاکره با آمریکا هم هیچ فایده ای نداره، هیچ سودی نداره. آمریکایی ها واقعا قابل اعتماد نیستن. رو امضاشون هم حتی نمیشه حساب کرد، چه برسه رو حرفشون و قول و قرار زبانشون.
برای بررسی این دیدگاه همراه هستیم با علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی. آقای حقیقی، صحبت‌های علی خامنه‌ای رو شنیدید. علی خامنه‌ای بارها اعلام کرده که با مذاکره با آمریکا خوشبین نیست، فایده ای نداره، یا حتی مذاکره با آمریکا رو ممنوع اعلام کرده. چرا علی خامنه‌ای به مذاکره یا رابطه یا گفتگو با آمریکا چنین دیدگاهی داره؟
خب با سلام خدمت شما بینندگان محترم و شنوندگان عزیز، رهبری ایران همیشه یک دیدگاه بدبینانه‌ای نسبت به اقدامات و روش‌های آمریکا در مورد ایران داشته. آقای خامنه‌ای معتقده که آمریکا هدف کلیش تغییر نظام هست و این رو حالا در مواردی از روش‌های سخت یا از روش‌های نرم دنبال میکنه. به هر حال اون چیزی که مهم هست، این بدبینی در دوره آقای ترامپ و با اقدامات آقای ترامپ برای بیرون آمدن از برجام تشدید شده. یک خوشبینی نسبتاً کمرنگی در دوره آقای اوباما ظاهر شد. برای اولین بار ایران و آمریکا مذاکرات مستقیم داشتن، یه توافقی دست پیدا کردن و انتظار می‌رفت که بتونه در حوزه‌های دیگه در مورد مسائل منطقه‌ای هم به یک توافقات دست پیدا کنن. ولی به هر حال تصورات آقای ترامپ که معتقده که ایران اگر آقای اوباما اگر دو ماه محاصره اقتصادی رو ادامه داده بود، تحریم ها رو ادامه داده بود، ایران دچار فروپاشی میشد و تیم جدیدی که الان در وزارت خارجه و شورای امنیت ملی آمریکا حاکم میشه آقای بولتون و پومپئو، اینا قبلا هم خواستار بمباران ایران شده بودن و هم معتقدن که نظام جمهوری اسلامی با یک تحریم و فشار اقتصادی همه جانبه قطعا دچار فروپاشی خواهد شد. حالا این روش که علارغم اینکه وزارت خارجه ما دنبال تغییر رژیم نیستیم بلکه تغییر رفتار هستیم، در عمل به تغییر رژیم، یعنی سیاست تغییر رژیم رو دارن دنبال میکنن و این خب طبیعتاً بدبینی ها رو افزایش داده. و آقای خامنه‌ای که قبلا معتقد بود که مذاکرات یا گفتگو و بهبود رابطه الزاماً به جایی نمیرسه، الان با دولت ترامپ این شواهد رو پیدا کرده. یه نکته. نکته دوم هم این که به هر حال مسائل منطقه‌ای و مسائل دفاعی ایران موضوعات حادی در اومده. آقای ترامپ سیاستی که دنبال میکنه در مورد موضوع هسته‌ای که میگه غنی سازی صفر باشه، در حقیقت نقض اون تعهداتی که دولت قبلی آمریکا داده و خب میدونید این از جنبه اندلی با مشکلات مواجه است. البته من فکر میکنم در حوزه مسائل منطقه‌ای و مسائل دفاعی که مسئله موشکی هم میتونه جزی از اون باشه، نه فقط مسئله موشکی ایران، امکان مذاکراتی میان ایران و آمریکا وجود داره. به نظر میرسه پیام‌های از طریق عمان و سوئیس هم رد و بدل شده، ممکنه در سطوح میانی هم مذاکراتی صورت گرفته باشه، اما چقدر اینا منجر به مذاکرات بزرگتری بشه مثل مذاکراتی در دوره آقای اوباما بود، باید دید که چه اتفاقاتی خواهد افتاد.
اشاره کردید به هم دیدگاه دونالد ترامپ، اشاره کردید هم به دیدگاه علی خامنه‌ای، شما اشاره کردید. من میخوام ببینم در شرایط فعلی چه شرایطی باید به وجود بیاد که این دو کشور به مذاکره مستقیم بپردازن. اما خیلی کوتاه از شما خواهش میکنم که پاسخ بدید.
ببینید ایران، من فکر میکنم در این شرایطی ایران ممکنه پیش بره. بخشش مربوط به اینه که دولت ترامپ انعطاف‌های بیشتری داشته باشه. الان ایران فکر میکنه که ترامپ در مسائل مربوط به تجاری میان ترامپ و اروپا، ترامپ و چین و روسیه یک نقارهای ایجاد شده، این نکته. نکته دومی که دولت ترامپ از جنبه داخلی چه در مورد مسائل مربوط به روسیه، چه در مورد مسائل مربوط به جنجالهای رابطه با یک هنرپیشه پلی بوی، همه اینها دولت ترامپ با یه مشکلات داخلی مواجه هست. و سوم این که در مورد مسائل منطقه‌ای اونجوری که دولت ترامپ فکر می‌کرده در مورد یمن، سوریه، عراق، همه مسائل اونجوری که دولت آمریکا فکر می‌کرده پیش نرفته. در این حال ایران هم با همین مشکلات مواجه است. در سوریه، عراق با یه مشکلاتی مواجه است بیش از گذشته. دومی که از جنبه داخلی به هر حال نارضایتی‌های اقتصادی خیلی افزایش پیدا کرده، میتونه به خیابون‌ها کشیده بشه. و سوم این که از جنبه رابطه میان حکومت و ملت بخشی از روش‌ها و اقدامات توجیه ناپذیره، یعنی جامعه ایران جامعه گذشته نیست که بسیج بشه در مورد علیه آمریکا. این دو تا اگه از این زاویه نگاه کنیم، دو طرف ممکنه به یک انعطاف‌های دست پیدا کنن و اون موقع میتونه زمینه‌های مذاکره برای یک تفاهم جدید صورت بگیره.
آقای حقیقی سپاس از همراهی شما.
باشه.
مرور کوتاه بر چند خبر از ایران. یکی از مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر از کشف بیش از 265 تن انواع مواد مخدر و روانگردان در ایران از ابتدای امسال خبر داد. بیشترین حجم این مواد از نوع تریاک به میزان بیش از 6 تن بوده است. 81% این مواد در 6 استان سیستان و بلوچستان، کرمان، خراسان رضوی، هرمزگان، چهارمحال و بختیاری و تهران کشف شده است. شهرداری تهران کاش چمن در این شهر را به دلیل کم آبی ممنوع کرد. این خبر را حجت نظری عضو شورای شهر تهران به خبرگزاری ایرنا اعلام کرده. همچنین قرار شده آبیاری فضای سبز تهران طی ساعت غروب تا بامداد و صبح انجام بشه تا از تبخیر آب و هدر رفتن اون جلوگیری بشه. و رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران گفته باقی مانده مزارع این شهر در خطر نابودی هستند. آرش حسینی گفته پیمانکاران غیر مجاز پس از انتقال روزانه حدود 300 تن زباله به مزارع حواشی تهران، اونها را تفکیک و پسماند خشک رو به کارخانه‌ها و کارگاه‌های خارج از تهران می‌فرستند. در تلاش برای اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز، دولت و بانک مرکزی از 20 فروردین ماه دلار رو با قیمت 4200 تومان تک نرخی کردند. این نرخ تا 30 اردیبهشت ماه هم ثابت بود، ولی از 31 اردیبهشت ماه تا امروز نرخ دلار همواره سیر صعودی رو طی کرده و روز گذشته از مرز 4300 تومان نیز گذشت. احمد علوی استاد و کارشناس اقتصادی همراه ماست نوسانات این بازار رو بررسی کنه. آقای علوی، در شرایط کنونی دلایل سیاست افزایش قیمت ارز دولتی رو چه می‌بینید؟
خب این نرخ، تعیین نرخ ارز در اینجا، اینکه اتفاق افتاده، یک تصمیم بانک مرکزی بوده، دستوری بوده، بنابراین کمتر ارتباط داره با نرخ‌هایی که در بازار تعیین میشه. به نظر میاد که یک سلسله نشانه‌ها و عوامل باعث شده که بانک مرکزی سیاست انقباضی توزیع ارز رو در پیش بگیره، چرا که خبرهایی میرسه در مورد کاهش نفت فرضاً هند یا ژاپن، و بنابراین همچنین گفته هفته گذشته هم رئیس جمهور چین از امارات دیدن کرد و گفته شد که به نظر میاد که چینی ها در صدد این هستن که نفت امارات رو جایگزین نفت ایران بکنن. بنابراین با توجه به همه این علائم و نشانه ها، بانک مرکزی تلاش میکنه که عرضه ارز رو محدود بکنه در بازار، کما اینکه در خصوص عرضه ارز به مسافران هم همین دیده میشه، به خاطر نگرانیایی که در آینده هست و احتمال میره که تحریم های امریکا گلوگاه اقتصاد ایران رو بفشاره، و بنابراین این اقدام به اصطلاح طبیعی به نظر میرسه.
پیامدهای بالا بردن قیمت ارز بر روی زندگی مردمی که در ایران درآمد ریالی دارن نه دلار چگونه خواهد بود؟
خب طبیعیه که با افزایش قیمت ارز دولتی و سیاست انقباضی بانک مرکزی، قیمت کالاها و خدمات که الان از سوی بخش خصوصی به وسیله قیمت روز دلار تعیین میشه افزایش پیدا میکنه و ما شاهد یک موج از گرانی ها در آینده خواهیم بود. البته این افزایش تورم که به دنبال افزایش قیمت ارزهای خارجی صورت میگیره، یه رابطه دو سوی است، به این معنا که افزایش قیمت ارزهای خارجی تورم رو اضافه میکنه و همچنین بالا رفتن تورم باعث میشه که قیمت ارزها بره بالا، و این البته تأثیر میگذاره در متغیرهای بزرگ مهم اقتصادی، کلان اقتصادی، از جمله مسئله اشتغال یا فرضاً سرمایه گذاری در ایران یا فرضاً بر خط فقر. بنابراین خانوار با توجه به این بیکاری گسترده و این رشد اقتصادی اندک، طبیعی است که فقیرتر میشه و عرصه زندگی، کیفیت زندگی کاهش پیدا میکنه.
آقای علوی، سپاس از همراهی شما.
متشکرم از شما.
مروری بر رسانه های نوشتاری امروز صبح همراه با شهرام رفیع‌زاده.
امروز روزنامه اعتماد در تیتر یکی خودش به عنوان همه برای یکی از رأی اکثریت مجموعه تشخیص مصلحت نظام به اصلاح قانون انتخابات شوراها و در واقع مصوبه‌ای که مجلس ارسال کرده بود به مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داده که بر اساس اون از این پس اقلیت‌های رسمی مذهبی میتونن نامزد و عضو شورای شهرها شهرهایی بشن که در اونها اکثریت مسلمان هستن، که به نوشته روزنامه اعتماد همین موضوع سبب شده بود که سپنتان نیکنام با تفسیر شورای نگهبان محروم بشه از عضویت در شورای شهر یزد و حالا میتونه به شورای شهر برگرده. عکسی هم که روزنامه اعتماد منتشر کرده عکس قابل توجهی هست، طیف‌های مختلف و چهره‌هایی که در سطوح ارشد جمهوری اسلامی قرار دارن در کنار احمد جنتی رأی دادن به این مصوبه برخلاف نظر آقای جنتی که دبیر شورای نگهبان هست. روزنامه خراسان نوشته که اقلیت‌ها به شورا رسیدن، سپنتا به یزد، و گزارشی در هم باره داره. روزنامه ایران هم با تیتر مصلحت حکیمانی تاکید کرده که این یک نظر و مصوبه حکیمانی بوده از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در شرایط فعلی جمهوری اسلامی. سپنتان اکرام هم در این روزنامه گفتگو کرده و گفته دلیل بازگشت من اتحاد میان مردم و رسانه ها و حمایت اونها از اقلیت های دینی و مذهبی ایرانی بوده. روزنامه بهار هم تاکید کرده که این مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در واقع بازگشت به مسیر قانون هست. روزنامه جوان در تیتر اصلی خودش به موضوع دیگه پرداخته، یارانه دلاری سفر تفریحی رد شد. این چیزیه که روزنامه جوان هست. همین روزنامه یه گزارش امروز داره که در اون تأکید کرده که برخی از مناطق تهران در جنوب و جنوب غربی تهران که تالارهایی وجود داره و جشن‌های مختلف در اون برگزار میشه، صدای انقلاب رو نشیدن یا مثل اینه که در اون انقلاب نشده. حتی روزنامه جوان نوشته اگر هم انقلابی شده انقلاب جنسی هست و خواستار برخورد با این تالارها شده. روزنامه جهان صنعت هم همزمان درباره همون دلار مسافرتی و اخبار زدونبیزی که درباره قطع ارز مسافرتی منتشر شده گزارش داده و تأکید کرده این روزنامه که مردم و کسانی که سفر ضروری دارن به خارج از کشور با این اخبار متناقض سرگردان شدن در چند روز اخیر.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره‌های یاهست و هاتبرد.
چند خبر کوتاه از جهان. نزدیکترین فضاپیما به خورشید در آینده نزدیک سفرش را آغاز می‌کند. ناسا به زودی آخرین مراحل تکمیل کاوشگر خورشیدی پارکر را که قرار است تابستان ماموریت سفر به خورشید را آغاز کند به پایان می‌رساند. این سفینه در مدار 7 میلیون کیلومتری از خورشید به دور آن خواهد گشت. به زودی مجموعه از آثار هنری یادمان‌ها و دیگر وسایل شخصی رابین ویلیامز بازیگر و کمدین آمریکایی به فروش خواهند رسید. این حراجی که خلق یک صحنه نام دارد 4 اکتبر در نیویورک برگزار می‌شود. رابین ویلیامز که از افسردگی شدید رنج برد ماه اوت سال 2014 در سن 63 سالگی با خودکشی به زندگی خود پایان داد. تیلور سویفت خواننده و ترانه سرای آمریکایی رتبه اول پردرآمدترین تورهای کنسرت در سراسر جهان را از آن خود کرد. این هنرمند چندی پیش جایزه بیلبورد پرفروش‌ترین آلبوم سال 2017 را دریافت کرد و اکنون تور اجراهای این آلبوم نیز رکورد شگفت‌انگیزی را ثبت کرد. سویفت 28 ساله است و در تور جدید اجراهاش تنها در 7 اجرا 54 میلیون دلار درآمد داشته و در مدت 1 ماه 400 هزار بلیت فروخته. خب از دنیای هنر گفتیم. تازه ترین فیلم اصغر فرهادی به نام همه میدانند در حالی تا پایان تابستان امسال در بسیاری از کشورهای اروپایی به نمایش عمومی در میاد که هنوز تکلیف اکران این فیلم در ایران مشخص نیست. مهدی تاهباز گزارش میده.
در حالی که تاریخ اکران عمومی تازه ترین ساخته اصغر فرهادی همه می دانند در بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی مشخص شده، اما هنوز خبری از نمایش این فیلم در ایران نیست. اصغر فرهادی در جریان نمایش همه می دانند در جشنواره کن امسال گفته بود: همچنان اولویت من ساخت فیلم در ایران است و فیلم‌هایم را نیز تا جایی که بشود سعی می کنم در ایران نمایش دهم. درباره این فیلم هم نمی دانم دوباره تدوین می شود یا خیر. من کار خودم را می کنم و اگر امکان نمایش آن فراهم شود بسیار خوشحال می شود.
اینجا در واقع میل قلبی اینه که بگم فیلم نمایش داده میشه تو ایران.
صحبتی که با توجه به وجود برخی سکانس‌های کلیدی در فیلم که با قوانین ممیزی در ایران مغایر هستند شاید نشان از تمایل کم اصغر فرهادی به نمایش با سانسور فیلمش در داخل کشور باشد. فیلم همه میدانند بلا فاصله پس از اولین نمایشش در کن در فرانسه اکران عمومی شد. رقم فروش این فیلم طی 2 ماه اخیر بیش از 6.5 میلیون دلار بوده است. این فیلم طی 2 ماه آینده در فصل تابستان در کشورهای آلمان، آرژانتین، اسپانیا، روسیه، هلند و ایتالیا اکران عمومی خواهد شد. به نظر میرسد فیلم اسپانیایی زبان اسخر فرهادی که با حضور بازیگران معروف اسپانیایی خاویر باردم و پنلوپ کروز ساخته شده، در اکرانش در این کشور به فروشی بیش از فرانسه نیز دست یابد. این فیلم همچنین در چند جشنواره در کشورهای دانمارک، ترکیه، مکزیک و سوئد هم طی ماه‌های آینده نمایش خواهد داشت. آخرین فیلم اکران شده اسخر فرهادی در ایران فروشنده بود که در سال 95 به نمایش عمومی درآمد و با حدود 16 میلیارد تومان فروش در صدر جدول پرفروش‌ها قرار گرفت. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
بازداشت شماری از معترضان به نحوه رسیدگی به پرونده تجاوز به دختران ایران شهر موجب شده کاربران ایرانی یک کارزار اینترنتی رو در شبکه‌های اجتماعی آغاز کنند. بیشتر بشنویم و ببینیم از هومن عسکری.
بازداشت و اعترافگیری تلویزیونی از معترضان به آنچه به پرونده تجاوز به 41 دختر ایران شهری معروف شده موضوع داغ امروز است. سازمان اطلاعات سپاه پاسداران روز 19 تیر ماه ویدیویی از اعترافات 7 شهروند بلوچ منتشر کرد که در آن این افراد به فریب خوردن و ارتباط با رسانه‌های خارجی اعتراف می‌کنند. یکی از کسانی که در این ویدیو علیه خود اعتراف می‌کند عبدالله بزرگزاده 30 ساله است که 27 خرداد و پس از تجمع در حمایت از دختران ایران شهر بازداشت شد و هنوز خبری از او در دست نیست. دو هشتگ عبدالله بزرگزاده و عبدالله کجاست برای آگاهی رسانی در این باره ایجاد شده. منیژه ناظم فعال حقوق بشر در فیسبوک نوشته به 41 زن در ایران شهر تجاوز شد. در جمهوری اسلامی به جای متجاوز معترض بازداشت می شود. بازداشت فرزندش از سوی عوامل سپاه، درماندگی پدر عبدالله بزرگزاده پس از پیگیری مکرر وضعیت فرزندش و بیخبری او را وادار به اعتکاف مدنی و تحصن در مسجد صالحین محمدآباد ایران شهر کرد. خانواده بزرگزاده گفتند که چند مأمور لباس شخصی بدون حکم جلب با یک خودروی شخصی عبدالله را ربودند. صدایی هم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که گفته می‌شود عبدالله هنگام بازداشت با موبایلش گرفته.
ما کاری نکردیم، چرا ما گرفتید؟ تجمع مسالمت‌آمیز بوده. نه، علی جریان چیه؟ چرا ما رو بازداشت کردید؟ فرماندار خودش شخصا اینجا بودش. قول داد همکاری میکنه، پیگیری میکنه این جریان رو. جریان چیه؟ خب حکم بازداشت کو؟ بله، من دارم سوال منطقی میپرسم جناب. میگم حکم بازداشت کو؟ شما کی هستی؟ شما لباس ناشناس پوشیدید، من نمیدونم ماشین شما شخصیه.
کاربری هم که خودش رو عضو جنبش عدم تنفر معرفی کرده به طعنه نوشته درسته به 41 نفر تجاوز شده و 38 نفرشون حتی جرأت نداشتن شکایت کنن و کسی رو هم که به این تجاوز اعتراض کرده دستگیر کردن و ازش خبری نیست، ولی عوضش مردم ایران شهر امنیت دارن. حبیب الله بزرگزاده سربازی، برادر عبدالله، هم با انتشار ویدیویی از تجمعی که عبدالله در اون شرکت داشته نوشته مردم میگن نیروی انتظامی حمایت، از این مدنی تر هم ممکنه؟ و دست آخر محمد غزنویان هم در اینستاگرام نوشته عبدالله بزرگزاده ناپدید شد چون به دفاع از حقوق 41 قربانی تجاوز پرداخت و به نبود امنیت اعتراض کرد. کسانی که او را رو بودند همانها هستند که میگویند در سوریه میجنگیم تا در ایران امنیت داشته باشیم، گرچه آنجا مدافع حرم هستند و اینجا مدافع متجاوزین و دشمن حق طلبان.
سپاسگزارم که همراه این مجله صبحگاهی بودید. همکارانم با آخرین خبرها در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم، شاد باشید و مانم.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
ساعت 7:30 دقیقه صبح. پروانه وحید منش هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. وزیر خزانه داری ایالات متحده میگوید باید جلوی صادرات تروریسم از سوی تهران به خاورمیانه را گرفت. وزیر خارجه آمریکا امروز در جمع ایرانیان آمریکا سخنرانی می‌کند. و رهبر جمهوری اسلامی ایران از تهدید حسن روحانی درباره بستن تنگه هرمز حمایت کرد. استیون منوچین وزیر خزانه داری ایالات متحده روز شنبه در اجلاس گروه 20 در بوئنوس آیرس پایتخت آرژانتین گفت اروپا و آمریکا بر این باورند که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و باید جلوی به گفته وی صادرات تروریسم از سوی تهران به خاورمیانه را گرفت. این سخنان آقای منوچین در حالی بیان شد که حکومت ایران همواره تلاش برای ساخت سلاح هسته‌ای را رد کرده و مدعی مبارزه با تروریسم در خاورمیانه است. آقای منوچین همچنین گفته است درباره تحریم‌های فعلی و تحریم‌های تجاری آینده علیه ایران، کره شمالی، ونزوئلا و نیکاراگوئه با مسئولان قدرت‌های اقتصادی جهان در حاشیه گروه 20 گفتگو کرده است. از دیگر سو آقای منوچین در حساب توییتر خود از دیدار با نخست وزیر کره جنوبی درباره ایران، کره شمالی و آینده تجارت جهانی خبر داده است. گرد همایی وزرای اقتصاد و رؤسای بانک‌های مرکزی 20 قدرت بزرگ اقتصادی جهان همه ساله برگزار می‌شود. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا قرار است امروز یک شنبه در جمع ایرانیان مقیم آمریکا و با عنوان حمایت از صداهای ایرانی سخنرانی کند. بنابر گفته یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا، برخی از قانونگذاران آمریکایی از جمله اد رویس و تام کاتن نیز در این نشست آقای پومپئو را همراهی می‌کنند. وزیر خارجه آمریکا در حساب توییتر خود با اعلام خبر این نشست گفته است آمریکا مفتخر است که از تلاش‌های مردم ایران برای آزادی، عدالت و احترام به حقوق بشر حمایت می‌کند. حدود 250 هزار ایرانی آمریکایی در جنوب ایالت کالیفرنیا زندگی می‌کنند. رهبر جمهوری اسلامی ایران از تهدید حسن روحانی رئیس جمهوری درباره بستن تنگه هرمز حمایت کرد و این سخنان را حاکی از سیاست و رویکرد نظام توصیف کرد. آیت الله خامنه‌ای در دیدار با سفیران و دیپلمات‌های وزارت خارجه وظیفه این وزارتخانه را پیگیری جدی این گونه مواضع رئیس جمهوری ایران دانسته است. حسن روحانی حدود 3 هفته پیش در سفر اروپاییش با اشاره به تلاش آمریکا برای جلوگیری از صادرات نفت ایران گفت اگر نفت ایران صادر نشود معنی ندارد نفت هیچ کشوری در منطقه صادر شود. مقام‌های آمریکایی همواره گفتند در برابر اقدام احتمالی ایران مبنی بر بستن تنگه هرمز واکنش نشان خواهند داد. تنگه هرمز یکی از راهبردترین مسیرهای کشتیرانی در جهان است و حدود 1/5 نفت مورد نیاز جهان از آن عبور می‌کند. محمد شفیع فرماندار مریوان گروه پژاک را به عنوان عامل حمله شنبه صبح به یک پاسگاه سپاه پاسداران در مریوان اعلام کرد. حمله بامداد شنبه به پاسگاهی مرزی در روستای دری انجام شد و 11 تن از افراد نیروی زمینی سپاه در جریانان کشته و 8 نفر هم زخمی شدند. گروه پژاک هنوز رسما به این خبر واکنش نشان نداده، اما گروهی که خود را شاخه نظامی کدار، یک تشکل مسلح مخالف حکومت ایران مینامد، مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. دولت ایران و بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی پژاک را یک گروه تروریستی می‌دانند. این گروه می‌گوید با هدف احقاق حقوق کردها در ایران فعالیت می‌کند. درگیری‌های مسلحانه و حمله به مواضع سپاه پاسداران در مناطق مرزی در سال‌های اخیر افزایش یافته و تاکنون 10 نفر از نیروهای سپاه و گروه‌های کرد مخالف جمهوری اسلامی در این درگیری‌ها کشته شدند. به پایان این بخش خبر رسیدیم. اگر اهل شبکه‌های اجتماعی هستید ما رو در فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام همچنین دنبال کنید. در فیسبوک با نام کاربری رادیو داد فردا، در اینستاگرام با نام کاربری رادیو فردا بدون فاصله و در تلگرام به نشانی telegram.me/radiofarda. شما میتونید پیام‌های صوتی خودتون رو هم به صفحه تلگرام ما ارسال کنید و نظرات و دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید. تلفن تماس ما هم هست 2042022112. در اینجا نوبت میرسه به صبحانه با خبر امروز.
در صبحانه با خبر امروز. امروز مایک پومپئو در مورد حمایت از خواسته های مشروع مردم ایران سخنرانی می کند.
مشکلات ما با آمریکا حل شدنی نیست.
چرا رهبر ایران مذاکره با آمریکا را بیفایده می داند؟ باز هم نوسان در بازار ارز، این بار ارز دولتی افزایش قیمت داشت. درود بر شما، رویا ملکی هستم و به شما خوش آمد میگم. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا امروز یک شنبه برای گروهی از ایرانیان مقیم این کشور در ایالت کالیفرنیا سخنرانی خواهد کرد. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
دیدار مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز یک شنبه در کتابخانه ریگان در شهر سیمی ولی ایالت کالیفرنیا آمریکا در راستای حمایت دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از شهروندان ایرانی اعلام شده است. حمایتی که دونالد ترامپ از آغاز ریاست جمهوری خود همواره بر آن تاکید داشته و گفته است که او و دولتش در کنار مردم ایران می‌ایستند. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه این اقدام را در راستای آنچه حمایت از صدای ایرانیان خوانده توصیف کرده است. رضا تقی‌زاده، کارشناس و تحلیلگر مناسبات خارجی ایران در بریتانیا، در مورد ساختار و هدف این دیدار میگوید:
آقای پومپئو در یک نشست غیر رسمی فرصت خواهد داشت به کسانی که ایرانی هستند، ایرانی تبار هستند و نمایندگان اپوزیسیون هستند توضیح بده که سیاست خارجی دولتش چه هدفهای مشخصی رو در جهت تضعیف حکومت کنونی و تقویت دست مردم در پیش داره. بیشتر نوعی آشنایی با مردم و آشنایی ایرانی تبارهاست از نزدیک با وزیر خارجه آمریکا. قصد تبلیغات کمتر توش است در جهت یک گروه سیاسی خاص.
مایک پومپئو روز پنجشنبه در توییتی نوشت: از مردم ایران در مبارزه برای آزادی، عدالت و احترام به حقوق بشر حمایت می‌کند. به گفته رضا تقی‌زاده در این دیدار، ایرانیان مقیم آمریکا فرصت خواهند یافت که پرسش‌ها و ابهاماتی را که در مورد این سیاست آمریکا در قبال ایران برایشان به وجود آمده با او در میان بگذارند. رضا تقی‌زاده:
در فرصتی که ایرانی تبارهای آمریکا به دست میارن، مجال خواهند داشت مستقیما از وزیر خارجه آمریکا بپرسن که آیا واقعا مضامین حقوق بشر، دفاع از آزادی‌ها در داخل ایران همونقدر برای دولت کنونی اهمیت داره که امنیت کشورهای متحدش در منطقه. یعنی همونطور که پای برنامه اتمی جمهوری اسلامی به عنوان مخالف آمریکا میسته، آیا این دولت تازه از همگرایی، از آزادی سیاسی، از بودن انتخاب آزاد در ایران پشتیبانی خواهد کرد؟
دیدار مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا با ایرانیان مقیم آمریکا در حالی انجام می‌گیرد که ایالات متحده تحریم‌های خود را در دو نوبت 13 مرداد و 13 آبان همراه با یک رشته تحریم‌های تازه اثر خواهد گرفت. کیان معنوی، رادیو فردا.
گزارش کیان معنوی را شنیدید. دیروز صبح هم علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دیداری که با سفیران، کارداران و مسئولان وزارت امور خارجه داشته گفته آمریکا با اصل نظام اسلامی مشکل اساسی و مبنایی دارد. بخش از این سخنان رو با هم بشنویم.
تصور میشه که اگر ما مشکلاتمون رو با آمریکا حل کردیم، ما همه این مشکلات کشور حل خواهد شد. اولا مشکلات ما با آمریکا حل شدنی نیست. مذاکره با آمریکا هم هیچ فایده ای نداره، هیچ سودی نداره. آمریکایی ها واقعا قابل اعتماد نیستن. رو امضاشون هم حتی نمیشه حساب کرد، چه برسه رو حرفشون و قول و قرار زبانشون.
برای بررسی این دیدگاه همراه هستیم با علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی. آقای حقیقی، صحبت‌های علی خامنه‌ای رو شنیدید. علی خامنه‌ای بارها اعلام کرده که با مذاکره با آمریکا خوشبین نیست، فایده‌ای نداره یا حتی مذاکره با آمریکا رو ممنوع اعلام کرده. چرا علی خامنه‌ای به مذاکره یا رابطه یا گفتگو با آمریکا چنین دیدگاهی داره؟
خب با سلام خدمت شما بینندگان محترم و شنوندگان عزیز، رهبری ایران همیشه یک دیدگاه بدبینانه‌ای نسبت به اقدامات و روش‌های آمریکا در مورد ایران داشته. آقای خامنه‌ای معتقده که آمریکا هدف کلیش تغییر نظام هست و این رو حالا در مواردی از روش‌های سخت یا از روش‌های نرم دنبال می‌کنه. به هر حال اون چیزی که مهم هست این بدبینی در دوره آقای ترامپ و با اقدامات آقای ترامپ برای بیرون آمدن از برجام تشدید شده. یک خوشبینی نسبتاً کمرنگی در دوره آقای اوباما ظاهر شد. برای اولین بار ایران و آمریکا مذاکرات مستقیم داشتن، یه توافقی دست پیدا کردن و انتظار می‌رفت که بتونه در حوزه‌های دیگه در مورد مسائل منطقه‌ای هم به یک توافقات دست پیدا کنن. ولی به هر حال تصورات آقای ترامپ که معتقده که ایران اگر آقای اوباما اگر دو ماه محاصره اقتصادی رو ادامه داده بود، تحریم‌ها رو ادامه داده بود، ایران دچار فروپاشی می‌شد و تیم جدیدی که الان در وزارت خارجه و شورای امنیت ملی آمریکا حاکم میشه آقای بولتون و پومپئو، اینا قبلا هم خواستار بمباران ایران شده بودند و هم معتقدند که نظام جمهوری اسلامی با یک تحریم و فشار اقتصادی همه جانبه قطعا دچار فروپاشی خواهد شد. حالا این روش که علارغم اینکه وزارت خارجه ما دنبال تغییر رژیم نیستیم بلکه تغییر رفتار هستیم، در عمل به تغییر رژیم یعنی سیاست تغییر رژیم رو دارن دنبال میکنن و این خب طبیعتاً بدبینی ها رو افزایش داده. و آقای خامنه‌ای که قبلا معتقد بود که مذاکرات یا گفتگو و بهبود رابطه الزاماً به جایی نمیرسه، الان با دولت ترامپ این شواهد رو پیدا کرده. یه نکته. نکته دوم هم این که به هر حال مسائل منطقه‌ای و مسائل دفاعی ایران موضوعات حادی در اومده. آقای ترامپ سیاستی که دنبال میکنه در مورد موضوع هسته‌ای که میگه غنی‌سازی صفر باشه، در حقیقت نقض اون تعهداتی است که دولت قبلی آمریکا داده و خب میدونید این از جنبه بین‌المللی با مشکلات مواجه است. البته من فکر میکنم در حوزه مسائل منطقه‌ای و مسائل دفاعی که مسئله موشکی هم میتونه جزی از اون باشه، نه فقط مسئله موشکی ایران، امکان مذاکراتی میان ایران و آمریکا وجود داره. به نظر میرسه پیام‌های از طریق عمان و سوئیس هم رد و بدل شده، ممکنه در سطوح میانی هم مذاکراتی صورت گرفته باشه، اما چقدر اینا منجر به مذاکرات بزرگتری بشه مثل مذاکراتی در دوره آقای اوباما بود، باید دید که چه اتفاقاتی خواهد افتاد.
اشاره کردید به هم دیدگاه دونالد ترامپ، اشاره کردید هم به دیدگاه علی خامنه‌ای، شما اشاره کردید. من میخوام ببینم در شرایط فعلی چه شرایطی باید به وجود بیاد که این دو کشور به مذاکره مستقیم بپردازن. اما خیلی کوتاه از شما خواهش میکنم که پاسخ بدید.
ببینید ایران، من فکر میکنم در این شرایطی ایران ممکنه پیش بره. بخشش مربوط به اینه که دولت ترامپ انعطاف‌های بیشتری داشته باشه. الان ایران فکر میکنه که ترامپ در مسائل مربوط به تجاری میان ترامپ و اروپا، ترامپ و چین و روسیه یک نقارهای ایجاد شده. این نکته. نکته دومی که دولت ترامپ از جنبه داخلی چه در مورد مسائل مربوط به روسیه، چه در مورد مسائل مربوط به جنجالهای رابطه با یک هنرپیشه پلی بوی، همه اینها دولت ترامپ با یه مشکلات داخلی مواجه است. و سوم این که در مورد مسائل منطقه‌ای اونجوری که دولت ترامپ فکر می‌کرده در مورد یمن، سوریه، عراق، همه مسائل اونجوری که دولت آمریکا فکر می‌کرده پیش نرفته. در این حال ایران هم با همین مشکلات مواجه است. در سوریه، عراق با یه مشکلاتی مواجه است بیش از گذشته. دومی که از جنبه داخلی به هر حال نارضایتی‌های اقتصادی خیلی افزایش پیدا کرده، میتونه به خیابون‌ها کشیده بشه. و سوم این که از جنبه رابطه میان حکومت و ملت بخشی از روش‌ها و اقدامات توجیه ناپذیره، یعنی جامعه ایران جامعه گذشته نیست که بسیج بشه در مورد علیه آمریکا. این دوتا اگه از این زاویه نگاه کنیم، دو طرف ممکنه به یک انعطاف‌های دست پیدا کنن و اون موقع میتونه زمینه‌های مذاکره برای یک تفاهم جدید صورت بگیره.
آقای حقیقی سپاس از همراهی شما.
باشه.
مرور کوتاه بر چند خبر از ایران. یکی از مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر از کشف بیش از 265 تن انواع مواد مخدر و روانگردان در ایران از ابتدای امسال خبر داد. بیشترین حجم این مواد از نوع تریاک به میزان بیش از 6 تن بوده است. 81% این مواد در 6 استان سیستان و بلوچستان، کرمان، خراسان رضوی، هرمزگان، چهارمحال و بختیاری و تهران کشف شده است. شهرداری تهران کاش چمن در این شهر را به دلیل کم آبی ممنوع کرد. این خبر را حجت نظری عضو شورای شهر تهران به خبرگزاری ایلنا اعلام کرده. همچنین قرار شده آبیاری فضای سبز تهران طی ساعت غروب تا بامداد و صبح انجام بشه تا از تبخیر آب و هدر رفتن اون جلوگیری بشه. و رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران گفته باقی مانده مزارع این شهر در خطر نابودی هستند. آرش حسینی گفته پیمانکاران غیر مجاز پس از انتقال روزانه حدود 300 تن زباله به مزارع حواشی تهران، اونها را تفکیک و پسماند خشک رو به کارخانه و کارگاه‌های خارج از تهران می‌فرستند. در تلاش برای اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز، دولت و بانک مرکزی از 20 فروردین ماه دلار رو با قیمت 4200 تومان تک نرخی کردند. این نرخ تا 30 اردیبهشت ماه هم ثابت بود، ولی از 31 اردیبهشت ماه تا امروز نرخ دلار همواره سیر صعودی رو طی کرده و روز گذشته از مرز 4300 تومان نیز گذشت. احمد علوی استاد و کارشناس اقتصادی همراه ماست تا نوسانات این بازار رو بررسی کنه. آقای علوی، در شرایط کنونی دلایل سیاست افزایش قیمت ارز دولتی رو چه میبینید؟
خب این نرخ تعیین نرخ ارز در اینجا اینکه اتفاق افتاده یک تصمیم بانک مرکزی بوده، دستوری بوده، بنابراین کمتر ارتباط داره با نرخهایی که در بازار تعیین میشه. به نظر میاد که یک سلسله نشانه ها و عوامل باعث شده که بانک مرکزی سیاست انقباضی توزیع ارز رو در پیش بگیره، چرا که خبرهایی میرسه در مورد کاهش نفت فرضاً هند یا ژاپن و بنابراین همچنین گفته هفته گذشته هم رئیس جمهور چین از امارات دیدن کرد و گفته شد که به نظر میاد که چینی ها در صدد این هستن که نفت امارات رو جایگزین نفت ایران بکنن. بنابراین با توجه به همه این علائم و نشانه ها بانک مرکزی تلاش میکنه که عرضه ارز رو محدود بکنه در بازار، کما اینکه در خصوص عرضه ارز به مسافران هم همین دیده میشه به خاطر نگرانی هایی که در آینده هست و احتمال میره که تحریم های امریکا گلوگاه اقتصاد ایران رو بفشاره و بنابراین این اقدام به اصطلاح طبیعی به نظر میرسه.
پیامدهای بالا بردن قیمت ارز بر روی زندگی مردمی که در ایران درآمد ریالی دارن نه دلار چگونه خواهد بود؟
خب طبیعیه که با افزایش قیمت ارز دولتی و سیاست انقباضی بانک مرکزی قیمت کالاها و خدمات که الان از سوی بخش خصوصی به وسیله قیمت روز دلار تعیین میشه افزایش پیدا میکنه و ما شاهد یک موج از گرانی ها در آینده خواهیم بود. البته این افزایش تورم که به دنبال افزایش قیمت ارزهای خارجی صورت میگیره یه رابطه دو سوی است، به این معنا که افزایش قیمت ارزهای خارجی تورم رو اضافه میکنه و همچنین بالا رفتن تورم باعث میشه که قیمت ارزها بره بالا و این البته تأثیر بگذاره در متغیرهای بزرگ مهم اقتصادی، کلان اقتصادی، از جمله مسئله اشتغال یا فرضاً سرمایه گذاری در ایران یا فرضاً بر خط فقر. بنابراین خانوار با توجه به این بیکاری گسترده و این رشد اقتصادی اندک طبیعی است که فقیرتر میشه و عرصه زندگی، کیفیت زندگی کاهش پیدا میکنه.
آقای علوی، سپاس از همراهی شما.
متشکرم از شما.
مروری بر رسانه های نوشتاری امروز صبح همراه با شهرام رفیع‌زاده.
امروز روزنامه اعتماد در تیتر یکی خودش به عنوان همه برای یکی از رأی اکثریت مجموعه تشخیص مصلحت نظام به اصلاح قانون انتخابات شوراها و در واقع مصوبه‌ای که مجلس ارسال کرده بود به مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داده که بر اساس اون از این پس اقلیت‌های رسمی مذهبی میتونن نامزد و عضو شورای شهرها شهرهایی بشن که در اونها اکثریت مسلمان هستن، که به نوشته روزنامه اعتماد همین موضوع سبب شده بود که سپنتان نیکنام با تفسیر شورای نگهبان محروم بشه از عضویت در شورای شهر یزد و حالا میتونه به شورای شهر برگرده. عکسی هم که روزنامه اعتماد منتشر کرده عکس قابل توجهی هست، طیف‌های مختلف و چهره‌هایی که در سطوح ارشد جمهوری اسلامی قرار دارن در کنار احمد جنتی رأی دادن به این مصوبه برخلاف نظر آقای جنتی که دبیر شورای نگهبان هست. روزنامه خراسان نوشته که اقلیت‌ها به شورا رسیدن، سپنتا به یزد و گزارشی در هم میاره. باره در روزنامه ایران هم با تیتر مصلحت حکیمانی تاکید کرده که این یک نظر و مصوبه حکیمانی بودی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در شرایط فعلی جمهوری اسلامی سفن تان اکرام هم نایی روزنامه گفتگو کرده و گفته دلیل بازگشت من اتحاد میان مردم و رسانه ها و حمایت اونها از اقلیت های دینی و مذهبی ایرانی بوده. روزنامه بهار هم تاکید کرده که این مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در واقع بازگشت به مسیر قانون هست. روزنامه جوان در سیت اصلی خودش به موضوع دیگه پرداخته، یارانه دلاری سفر تفریحی رد شد، این چیزیه که روزنامه جوان هست. همین روزنامه یه گزارش امروز داره که در اون تأکید کرده که برخی از مناطق تهران در جنوب و جنوب غربی تهران که تالارهایی وجود داره و جشن‌های مختلف در اون برگزار میشه، صدای انقلاب رو نشیدن یا مثل اینه که در اون انقلاب نشده. حتی روزنامه جوان میشه اگر هم انقلابی شده انقلاب جنسی هست و خواستار برخورد با این تالارها شده. روزنامه جهان صنعت هم همزمان درباره همون دلار مسافرتی و اخبار ضد و نقیضی که درباره قطع ارز مسافرتی منتشر شده گزارش داده و تأکید کرده این روزنامه که مردم و کسانی که سفر ضروری دارن به خارج از کشور با این اخبار متناقض سرگردان شدن در چند روز اخیر.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
چند خبر کوتاه از جهان. نزدیکترین فضاپیما به خورشید در آینده نزدیک سفرش را آغاز می‌کند. ناسا به زودی آخرین مراحل تکمیل کاوشگر خورشیدی پارکر را که قرار است تابستان ماموریت سفر به خورشید را آغاز کند به پایان می‌رساند. این سفینه در مدار 7 میلیون کیلومتری از خورشید به دور آن خواهد گشت. به زودی مجموعی از آثار هنری یادمان‌ها و دیگر وسایل شخصی رابین ویلیامز بازیگر و کمدین آمریکایی به فروش خواهند رسید. این حراجی که خلق یک صحنه نام دارد 4 اکتبر در نیویورک برگزار می‌شود. رابین ویلیامز که از افسردگی شدید رنج برد ماه اوت سال 2014 در سن 63 سالگی با خودکشی به زندگی خود پایان داد. تیلور سویفت خواننده و ترانه سرای آمریکایی رتبه اول پردرآمدترین تورهای کنسرت در سراسر جهان را از آن خود کرد. این هنرمند چندی پیش جایزه بیلبورد پرفروش‌ترین آلبوم سال 2017 را دریافت کرد و اکنون تور اجراهای این آلبوم نیز رکورد شگفت‌انگیزی را ثبت کرد. سویفت 28 ساله است و در تور جدید اجراهاش تنها در 7 اجرا 54 میلیون دلار درآمد داشته و در مدت 1 ماه 400 هزار بلیت فروخته. خب از دنیای هنر گفتیم. تازه ترین فیلم اصغر فرهادی به نام همه می دانند در حالی تا پایان تابستان امسال در بسیاری از کشورهای اروپایی به نمایش عمومی در میاد که هنوز تکلیف اکران این فیلم در ایران مشخص نیست. مهدی تاهباز گزارش می ده.
در حالی که تاریخ اکران عمومی تازه ترین ساخته اصغر فرهادی همه می دانند در بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی مشخص شده، اما هنوز خبری از نمایش این فیلم در ایران نیست. اصغر فرهادی در جریان نمایش همه می دانند در جشنواره کن امسال گفته بود: همچنان اولویت من ساخت فیلم در ایران است و فیلم‌هایم را نیز تا جایی که بشود سعی می کنم در ایران نمایش دهم. درباره این فیلم هم نمی دانم دوباره تدوین می شود یا خیر. من کار خودم را می کنم و اگر امکان نمایش آن فراهم شود بسیار خوشحال می شود.
اینجا در واقع میل قلبی اینه که بگم فیلم نمایش داده میشه تو ایران.
صحبتی که با توجه به وجود برخی سکانس‌های کلیدی در فیلم که با قوانین ممیزی در ایران مغایر هستند، شاید نشان از تمایل کم اصغر فرهادی به نمایش با سانسور فیلمش در داخل کشور باشه. فیلم همه میدانند بلافاصله پس از اولین نمایشش در کن در فرانسه اکران عمومی شد. رقم فروش این فیلم طی دو ماه اخیر بیش از 6.5 میلیون دلار بوده است. این فیلم طی دو ماه آینده در فصل تابستان در کشورهای آلمان، آرژانتین، اسپانیا، روسیه، هلند و ایتالیا اکران عمومی خواهد شد. به نظر میرسد فیلم اسپانیایی زبان اصغر فرهادی که با حضور بازیگران معروف اسپانیایی خاویر باردم و پنلوپ کروز ساخته شده، در اکرانش در این کشور به فروشی بیش از فرانسه نیز دست یابد. این فیلم همچنین در چند جشنواره در کشورهای دانمارک، ترکیه، مکزیک و سوئد هم طی ماه‌های آینده نمایش خواهد داشت. آخرین فیلم اکران شده اصغر فرهادی در ایران فروشنده بود که در سال 95 به نمایش عمومی درآمد و با حدود 16 میلیارد تومان فروش در صدر جدول پرفروش‌ها قرار گرفت. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
بازداشت شماری از معترضان به نحوه رسیدگی به پرونده تجاوز به دختران ایران شهر موجب شده کاربران ایرانی یک کارزار اینترنتی رو در شبکه‌های اجتماعی آغاز کنند. بیشتر بشنویم و ببینیم از هومن عسکری.
بازداشت و اعترافگیری تلویزیونی از معترضان به آنچه به پرونده تجاوز به 41 دختر ایران شهری معروف شده موضوع داغ امروز است. سازمان اطلاعات سپاه پاسداران روز 19 تیر ماه ویدیویی از اعترافات 7 شهروند بلوچ منتشر کرد که در آن این افراد به فریب خوردن و ارتباط با رسانه‌های خارجی اعتراف می‌کنند. یکی از کسانی که در این ویدیو علیه خود اعتراف می‌کند عبدالله بزرگزاده 30 ساله است که 27 خرداد و پس از تجمع در حمایت از دختران ایران شهر بازداشت شد و هنوز خبری از او در دست نیست. دو هشتگ عبدالله بزرگزاده و عبدالله کجاست برای آگاهی رسانی در این باره ایجاد شده. منیژه ناظم فعال حقوق بشر در فیسبوک نوشته به 41 زن در ایران شهر تجاوز شد. در جمهوری اسلامی به جای متجاوز معترض بازداشت می شود. بازداشت فرزندش از سوی عوامل سپاه، درماندگی پدر عبدالله بزرگزاده پس از پیگیری مکرر وضعیت فرزندش و بیخبری او را وادار به اعتکاف مدنی و تحصن در مسجد صالحین محمدآباد ایران شهر کرد. خانواده بزرگزاده گفتند که چند مأمور لباس شخصی بدون حکم جلد با یک خودروی شخصی عبدالله را ربودند. صدایی هم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که گفته می‌شود عبدالله هنگام بازداشت با موبایلش گرفته.
ما کاری نکرده، چرا ما گرفتی؟ تجمع مسالمت‌آمیز بوده؟ نه، هر جریان چیه؟ چرا ما رو بازداشت کردید؟ فرمانده خود شخصا اینجا بودش. قول داد همکاری میکنه، پیگیری میکنه این جریان رو. جریان چیه؟ خب حکم بازداشت کو؟ بله، من دارم سوال منطقی میپرسم جناب. میگم حکم بازداشت کو؟ شما کی هستی؟ شما لباس ناشناس پوشیدید، من نمیدونم ماشین شما شخصیه.
کاربری هم که خودش رو عضو جنبش عدم تنفر معرفی کرده به طعنه نوشته درسته به 41 نفر تجاوز شده و 38 نفرشون حتی جرأت نداشتن شکایت کنند و کسی رو هم که به این تجاوز اعتراض کرده دستگیر کردن و ازش خبری نیست، ولی عوضش مردم ایران شهر امنیت دارن. حبیب الله بزرگزاده سربازی، برادر عبدالله، هم با انتشار ویدیویی از تجمعی که عبدالله در اون شرکت داشته نوشته مردم میگن نیروی انتظامی حمایت، از این مدنی تر هم ممکنه؟ و دست آخر محمد غزنویان هم در اینستاگرام نوشته عبدالله بزرگزاده ناپدید شد چون به دفاع از حقوق 41 قربانی تجاوز پرداخت و به نبود امنیت اعتراض کرد. کسانی که او را رو بودند همانها هستند که میگویند در سوریه میجنگیم تا در ایران امنیت داشته باشیم، گرچه آنجا مدافع حرم هستند و اینجا مدافع متجاوزین و دشمن حق طلبان.
سپاسگزارم که همراه این مجله صبحگاهی بودید. همکارانم با آخرین خبرها در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم، شاد باشید و مانم.